نزلت البيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا 20 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان، در غرب آسیا تحولات گوناگون را داشتیم، از جمله تحولات یمن. موضوع دیگر ارتباط میگیره به حملات رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطینی در سراسر کرانه باختری و رخدادهای دیگر که به مقتضای فرصت برنامه پیرامون این موضوعات صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنگنده های عربستان سعودی با انجام حملات هوایی جدید ولایت های معرب و الجوف در شمال یمن را هدف قرار دادند. پیشتر یمن نسبت به تداوم حملات به این کشور و پیامدهای آن هشدار داده بود. محمد عبدالسلام، سخنگوی انصار الله یمن و رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا، با اشاره به حمله عربستان به میدان هوایی صنعا گفت مردم یمن از حقوق خود دست نخواهند کشید و به هر وسیله‌ای که لازم باشد حق خود را مطالبه خواهند کرد و محاصره دریایی عربستان صرفا اولین گام در نبرد محاصره در برابر محاصره است. عبدالسلام تاکید کرد آنچه عربستان باید در این مرحله درک کند است که با محاسبات اشتباهش خود را به دشمن آشکار یمن تبدیل کرده. اصرار و پافشاری آن بر لجاجت و امتناع از پذیرش حقیقت عواقب جدی برای امنیت و اقتصاد آن خواهد داشت. اما یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرده در پاسخ به تجاوز سعودی ها و در دو عملیات نظامی ویژه، تأسیسات شرکت آرامکو مورد اصابت دقیق موشک‌ها و پهپادهای یمنی قرار گرفت. گزارشی داریم در این باره.
محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید، این خطی است که یمن در پیش گرفته در پاسخ به تجاوزات اخیر و محاصره 12 ساله عربستان سعودی.
دو عملیات نظامی ویژه اجرا کردیم که در عملیات نخست اهداف حساسی متعلق به تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان با ده‌ها فروند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت. در عملیات دوم نیز اهداف حساس متعلق به شرکت آرامکو در ینبو با تعدادی موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفت. هر دو عملیات با موفقیت به اهداف خود دست یافت و اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود. این اقدام در پاسخ به تجاوزات سعودی علیه شهر و بندر هدیده و جزیره کمران و همچنین ادامه محاصره مردم یمن و نقض حاکمیت یمن صورت گرفته است.
در تازه ترین بیانیه‌ای که از نیروهای مسلح یمن منتشر شده، خبر از آمادگی کامل برای پاسخ به هر اقدام تشدید کننده از سوی عربستان در روزهای آینده می‌دهد. حالا کارشناسان از تصویر امروز یمن به عنوان کشوری قاطع‌تر و مقاوم‌تر از همیشه یاد می‌کنند.
احتمالاً به خاطر دارید که عربستان سعودی در سال 2015 جنگ علیه یمن را آغاز کرد. اما واقعیت این است که یمنی‌ها از آن زمان قدرتمندتر شدند. به نظر من و همچنین بسیاری از کسانی که بر تحولات یمن تمرکز دارند، هرچه بیشتر به آنان حمله شود آنها مقاومتر می شوند. بنابراین نمیتوان با بمباران آنها را تهدید به نابودی کرد.
از یک طرف انجام عملیات دقیق، سریع و تلافی جویانه یمن و از طرف دیگر نقش تعیین کننده آن در عبور و مرور در تنگه باب المندب، خبر از دست برتر انصار الله در میدان نبرد می‌دهد.
ایران و الولایات المتحده
منازعه و درگیری در خاورمیانه، خصوصا در خلیج فارس میان ایران و آمریکا، با تهدیدات انصار الله برای بستن تنگه باب المندب وارد مرحله خطرناکی شده است. بستن تنگه هرمز و سپس بستن باب المندب تهدیدی جدی برای مسیرهای انرژی در منطقه به شمار می‌رود.
بمباران در باب المندب برای تضعیف قدرت یمن امکان پذیر نیست. اگر چنین کاری ممکن بود، امروز در تنگه هرمز با این بنبست روبرو نبودیم و تاکنون برای چنین مشکلاتی یک راه حل نظامی پیدا شده بود. من هیچ نشانه‌ای نمی‌بینم که راه حل نظامی بتواند این وضعیت را در باب المندب تغییر دهد.
باب المندب از حیاتی ترین مسیرهای دریایی تجارت بین الملل است که سالانه 12 تا 15 درصد از تجارت دریایی و 30 درصد از ترافیک کانتینری جهان از این آبراه عبور می کند. مسیر جایگزین تنگه باب المندب دور زدن قاره آفریقا است که هم طولانی و هم پرهزینه تر خواهد بود. علاوه بر آن، به تازگی و به نقل از فاینانشال تایمز، شرکت های بیمه کشتیرانی پوشش بیمه جنگ برای محموله های مرتبط با عربستان در دریای سرخ را محدود کردند. ارزیابی ها نشان می دهد کشتی های عربستان در کنار ناوگان آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در گروه پر ریسک قرار گرفتند و برخی شرکت های بیمه نیز در حال لغو قراردادهای بیمه ای موجود هستند. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم. پیرامون تحولات یمن صحبت میکردیم. با توجه به اهمیت موضوع تحلیلی هم داریم از دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. دعوت میکنم بشنوید.
قلب نفت عربستان منطقه جیزان و ینبه هستش که با توجه به اینکه تأسیسات آرامکو که الان فقط در بازار بورس 2 تریلیون دلار ارزش گذاری شده و نزدیک 500 میلیارد دلار سالانه درآمد این مجموعه هست، ضربه سنگینی به سر صادرات نفت عربستان وارد کرد و نشون داد که یمنی ها در مقابل تهدیدات عربستان و بمباران مناطق مسرحدیده و دیگر مناطقی که بیشتر شبکه های مدنی بودند پاسخ محکمی رو داده و همونطور که گفته محاصره در مقابل محاصره و چشم در مقابل چشم خواهد بود و احتمال گسترش این عملیات بسیار بالاست. سقوط سهام آرامکو در بازار سهام و کاهش نفت حداقل 30% صادرات عربستان و بسته شدن باب المندب و حمله به کشتی‌های سوخت و نفتکش عربستان یک بحران جدی رو در بازار نفت به وجود آورده و همراه با تنگه هرمز دو لبه قیچی شدن، یعنی باب المندب و تنگه هرمز دو لبه قیچی شدن که بحران نفت رو در جهان رقم خواهند زد و شدیداً عربستان از این بابت نگران البته یک خطای استراتژیکی که عربستان مرتکب شد بعد از اینکه خلبانان قهرمان ما محاصره 11 ساله یمن رو با پروازشون به صنعا شکستند و عربستان فرودگاه صنعا رو بمبارون کرد. خب عملیات پاسخ یمنی ها باعث شد که دست به یک انتحار سیاسی و نظامی عربستان بزنه و الان در یک تله تشدید ترش قرار گرفته که هر لحظه خطوط مواصلاتی مثل ینبه که بزرگترین مجموعه‌ای که تقریبا میشه گفت 8 میلیون بشکه نفت در روز به این منطقه میره که چند میلیون بشکهش برای مصارف داخلی هستش و باقی صادر میشه در معرض خطر قرار گرفته و اگه خطوط زده بشه با توجه به بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب میتونیم بگیم که عربستان میگه صادرات نفتش به زیر 50% خواهد رسید و این هم برای غرب یه فاجعه است، هم برای خود عربستان و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که قاعدتا برای پرداخت بدهیه که به آمریکا دارد که تا الان نزدیک 15 تریلیون دلار شده باید نفت بفروشند و پولای که قول دادن به ترامپ رو پرداخت کنن. اگر نتونن نفت صادر کنن بدهکارانی میشن به ترامپ و ترامپی که برای بلعیدن این کشورها تو منطقه حضور داره باید کاسه گدایی دستش بگیره و دنبال پول که خرج کرده باشه.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رخداد دیگر این که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که به سوریه سفر کرده گفته که جولان اشغالی جزئی از خاک سوریه است. گوترش در کنفرانس خبری مشترک با اسد حسن الشیبانی وزیر خارجه دولت موقت سوریه گفته باید به سوریه برای بازسازی ویرانه ها و کمک به بازگشت داوطلبانه آوارگان کمک کنیم. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت تجاوز به اراضی سوریه امری غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. جولان بخشی از اراضی سوریه است و سازمان ملل از امنیت استقلال و حاکمیت ارضی سوریه حمایت می کند. گوترش تصریح کرد سازمان ملل علاقمند به همکاری با سوریه در همه زمینه هاست. وزیر خارجه سوریه هم در این دیدار گفت تجاوز رژیم اسرائیل به خاک سوریه تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه است. خواهان عقب نشینی اسرائیل از خاک سوریه و اجرای توافقنامه پایان درگیری هستیم. اما رخداد دیگر بازم درباره سوریه، رسانه‌ها و منابع محلی در سوریه از تحرک جدید و تجاوز مرزی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند. منابع سوری گزارش دادند که یک گشت ارتش اشغالگر صهیونیستی اقدام به نقض حریم مرزی و تعرض به عمق خاک سوریه کرده و این تعرض نظامی در حومه قنیطره در جنوب سوریه روی داده است. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رخداد دیگر این که فرانچسکا آلبانزا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین های اشغالی فلسطین حملات رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطینی در سراسر کرانه باختری را کشتارهای سازمان یافته توصیف کرد و خواستار اعمال فوری تحریم تسلیحاتی و توقف تجارت با این رژیم شد. آلبانزا غیر نظامیان صهیونیست و ارتش این رژیم را متهم کرده که در این حملات هم پیمان شده اند و گفت که مسئولیت این اقدامات تنها متوجه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی یا چند فرد فاسد نیست. گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود اکنون تحریم تسلیحاتی و توقف تجارت ضروری است و ای گفته چنین اقداماتی بر اساس قوانین بین المللی مورد نیاز است. نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از حمله در نزدیکی شهرک غیرقانونی حفاد جلعاد که به هلاکت دو سرباز صهیونیست و زخمی شدن سه نفر دیگر منجر شد دستور آغاز یک عملیات نظامی گسترده در روستاهای فلسطینی در سراسر کرانه باختری را صادر کردند. بر اساس گزارش منابع و شاهدان پس از آن نیروهای اشغالگر اسرائیلی به چندین منطقه فلسطینی در نابلس حمله کردند و خانه‌ها و دیگر اموال فلسطینیان را به آتش کشیدند. وزارت صحت عامه فلسطین اعلام کرده که در حمله شهرک نشینان و نیروهای اسرائیلی به شهر تل 4 فلسطینی شهید شدند. علیرضا کمیلی کارشناس مسائل غرب آسیا در تحلیل خود نگاهی دارد به تحولات اخیر کرانه باختری.
24 گردان از رژیم صهیونیستی در کرانه باختری مستقرند، مخصوصا اطراف نابلس. در روستای تل دیروز یه اتفاق افتاد که بعد همون شبیه همون اتفاق در جای دیگری تکرار شد. مجموعاً 3 اسرائیلی کشته شد، چندین نفر زخمی شدند. این خیلی عجیب بود برای اینها که هر دو عملیات شامل این بود که اینها رفتن و از دست ماموران اسرائیلی سلاح خودشون رو گرفتن و بهشون حمله کردن. خب اول در روستای تل البته ماجرا این بود که وحشیانه، نمیدونم فیلمش رو مردم عزیز ما دیدن یا نه، مثل واقعا حمله دسته سگ‌ها حمله میکنن به سمت کشاورزان فلسطینی که در این منطقه روستای تل هستن و مورد اصابت و اینا قرار میدن. یه چند تا خونه رو آتیش میزنن، یه کودک نوزاد چند ماهه به معجزه واقعا نجات پیدا کرد وسط خونه‌ای که آتیش گرفته بود و خب این باعث شد که درگیری اتفاق بیفته، چند نفر فلسطینی شهید شدن و چند تا از اسرائیلی هم کشته شدن. این یه موجی از هراس رو تو فضای رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. خب دیدیم که اسموتریش وزیر امنیتشون خیلی شفاف میاد از این صحبت میکنه که ما شهرک‌سازی رو ادامه خواهیم داد. ما در یک سال اخیر ماجرای بعد از طوفان الاقصی و افراطی شدن فضاشون چند موضوع مهم در کرانه باختری داریم. یک، اعلام حکم اعدام اسرایی که حبس ابد داشتن. دو، اینکه ممنوع کردن ورود مردم رو در ماه رمضان، امسال برای اولین بار نماز هم اجازه ندادن خونده بشه در صحن مسجد الاقصی. و سوم، بحث شهرک‌سازیه. الان دیگه کرانه باختری گمان زنی داره میشه که ممکنه انتفاضه سوم درش شکل بگیره. اینقدر حجم فشارها زیاده، اینقدر شهرک‌سازی داره اتفاق میفته، اینقدر روزانه، یعنی حتی بعد از همون ماجرای تل دیروز تو سه تا روستای دیگه شهرک‌نشینا حمله کردن و به فلسطینیا آسیب زدن. خب فلسطینیا هیچ به اصطلاح عمدتا سلاحی ندارند. کرانه باختری شرایط بسیار خاص امنیتی و پیچیده رو داره. اما اینکه اینطور مردم مقاومت میکنن، چندین سرباز کشته میشه، این برای خیلی برای اسرائیلیا سنگین تموم شد. یعنی در عملا یه جریان، یه عمل افراطی که توسط شهرک‌نشینا صورت گرفت، پاسخ بسیار تندی رو از طرف مردم گرفت و این نگرانشون کرد که نکنه، مثلا به همین دلیل نیروهاشون رو منتقل کردن که نکنه انتفاضه شکل بگیره. اساسا کرانه باختری میتونه یکی از اهداف آینده باشه، ولی انقدر آش شهرک‌نشینی شور شده که کشورهای اروپایی هم اکثرا به شدت اعتراض کردن. حتی بحث تحریم صادرات سلاح از اروپا رو اسپانیا یادتون باشه پیگیری کرد سر همین ماجراهایی که خلاف مصوبات همه کشورهایی که حتی همراه اسرائیل هستن. و اگر کرانه مشتعل بشه، واقعا یک عرصه جدیدی از بحران در رژیم صهیونیستی است، مخصوصا که ما 4 ماه دیگه انتخابات رو پیش رو داریم. نتانیاهو دنبال اینه که یک دستاوردی بر خودش خلق کنه، چون در همه جبهه‌ها با اینکه دستاورد تاکتیکی داشته، دستاورد راهبردی نداشته و این فشار از طرف مخالفینش روش هست. ممکنه که اساسا این تبدیل به یک اشتعال جدید بشه و رژیم صهیونیستی هم اونو تبدیل کنه به یه فرصتی برای اشغال بیشتر مراکز و اینو بکنه اصلا یه دستاوردی، چون کرانه باختری در عین اینکه بالاخره جمعیت بالایی وجود داره، ظرفیت اشتعال داره، اما دست مردم بسیار بسته است، به دلیلی که هم دولت خودگردان متاسفانه، هم رژیم صهیونیستی به شدت فضای بستن و امکان رفت و آمد سلاح و امکانات کم بوده. به این دلیل امکان اینکه این اشتعال پیدا کنه و از این جهت که برای دولت خودگردان که مورد حمایت بالاخره تا حد نسبی اروپایی هم هست، سنگین هست، میتونه یک بحران برای رژیم صهیونیستی ایجاد.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. خبر دیگر این که نتایج جدیدترین نظرسنجی شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می دهد اکثریت صهیونیست‌ها، یعنی 59%، دیگر تمایلی به ادامه نخست وزیری نتانیاهو ندارند. نظرسنجی شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از کاهش قابل توجه حمایت افکار عمومی از بنیامین نتانیاهو حکایت دارد. این نظرسنجی در حالی منتشر شده است که انتخابات کنست در سرزمین‌های اشغالی قرار است 27 اکتبر برگزار شود. بر اساس این نظرسنجی، نتانیاهو همچنان از گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، فاصله دارد. خب دوستان، تشکر از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.